علیه و آله و سلم این هنوز 10 سال مونده است به بعثت، چون سال 3 عام الفیل علی متولد گردید، پیغمبر سال 40 عام الفیل مبعوث به رسالت شد. هنوز 10 سال مونده به رسالت پیغمبر. رسول خدا از همان اول به فاطمه بنت اسد سفارش کرد، گفت گهواره علی را نزدیک خودم قرار بده که علی با من سخن گوید، من با علی سخن گویم. و ابی انت و امی، واقعا نشناخت علی را جز خدا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. رو دست پیغمبر قرآن میخواند، تورات میخواند، کتب آسمانی را میخواند، اون ملکوت را چطور آشکار میکند. عجایبی که واقعا ما لله آیتون اکبر منی، خودش فرمود آیه‌ای نشانه ای برای قدرت الهی، علو الهی، عظمت الهی، علم الهی، اسما و صفات الهی. تو دستگاه خلقت مراتب هستی، شاه ولایت، ماه هدایت، اسد الله الغالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. این معرفی است دیگه نه. ایها الناس، خدا خواست بشر را بشناساند که اینا ایطوری هست، مال عالم دیگر هست، منت بر شما گذاردیم، اینها رو به شما شناسندیم تا به برکت شناختن و دانستن و معرفت محبت به اونها پیدا کنید، به برکت محبت اونها، تبعیت از اونها، از آلودگی ها پاک گردید. بشی حب علی تمام دلت را بگیرد، حب دنیا، حب مال، حب شهوات، حب گناه، همش بره پی کارت. حب علی بیاد، حب خضوع می آورد، خشوع می آورد، خضوع للحق، خشوع للحق. هر دلی که در او حب علی جا گرفت، به خدای علی قسم است آتش جهنم بر او حرام است، بلا شک چنین است. تا روایات از طریق شیعه و سنی در این مقام بسیار، بابی است در کشف القمه در باب حب علی و آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ذکر کرده، تمام از طریق عامه سنی ها، علمای عامه فضائل علی و آل علی را دارن می نویسن می گوین. یک کتابی بیروت چاپ شده است، مال الحاکم الحسکانی، که از علمای بزرگ سنی قرن 5 هجری بوده. این کتاب، کتاب قطوری است، از مفاتیح بزرگتر است. این عالم سنی 200 آیه قرآن که در شأن علی و آل علی اینجا جمع کرده است، آیات الولایه، مفصل راجع به این که صراط مستقیم علی، علی ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل حبل الله المتین علی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مسلمانان، این حبل الله المتین، خدا به فضلش علی را در بین شما قرار داد که شما علی را بشناسید، به برکت حبش، تمسک به او، ای دست بگیرید از شاه طبیعت، ظلمت، جهالت، کفر، شرک، زندقه، از هر چیزی پاک کردید. نکته لطیفه ای که بنده عرض میکنم، حواست باشد، یک صلوات بر محمد و آل فرست. تحقیق لطیفی، اهل عقل و محبت میفهمند من چی میگویم. حب یک حقیقتی است در هر دلی که طلوع کرد از خصوصیات این حب، خضوعه، خضوع، یک نوع خضوعی در آدمی پیدا میشه برای محبوبش، یعنی حبی که آمدا نفس از طغیان و قلدری در برابر محبوب میفته. چجور میشه کوچیک؟ چجور مثال بزنم که شما این معنا خوب روشن‌تر براتون بشود؟ ننه اولاد چی میدوست نمیداره که الان این حبی که داره چنون این ننه در برابر این بچه‌ای که دوستش میداره خاضعه، خضوع داره. ننه برای بچهش طغیان و قلدری نداره. به قدر کوچیک میشه ننه برای بچه که بچهش هر چی گفت میگه خیلی خوب. هیچ وقت حاضر نیست در برابر فرزندش که دوستش میدارد اون چرا که این بچه دوست میداره زیر چرخ هم باشه براش میآورد. چون حب بچهش دوست میدارد در اثر دوستی خضوع تسلیم قلدری و طغیان میره پیکارش. هر که حب علی در دلش جا گرفت به خدا طغیان ندارد، در برابر علی سرکشی ندارد. تا اسم علی بردی می شود ای قربان علی، فدای علی، تا گفته می شود علی نماز دوست می داشت، به به والله منم نماز دوست می دارم ها. علی دوست می داشت، روزه رو دوست می داشت، از صوم و به سیف روزه تابستان رو علی دوست می داشت. اینم که حب آمد اینم خاشه است دیگه، طغیان ندارد. ایه وقتی هم نماز نخوند و یا روزه نر مثلا نرو طغیان است، زورش به شکمش نرسید یا نمیدونم شهوت غالب شد بعدشم پشیمان است، با شرم ساری میگه چگونه طرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. محبت خضوع می آورد، خشوع می آورد. و بدانید هر دلی که خاضع شد والله آتش جهنم مناسب اونی، دل لطیف با آتش جهنم مناسبت ندارد، نمیشه، خلاف عدل است. جهنم بر اهل محبت حرام است، تکوینن اینجوریستا قطعا اینطورد. خدا به حکمت بالغش هر کسی را جای خودش جا میدهد. از قول خود آقاتون بگم المؤمنون حینون لینون مستکینون. شیعه علی مؤمن حینون نه لی، تا بهش گفتی ها این چه کاری بود کردی، فورا میگه استغفر الله، راست میگه استغفر الله. تا بهش گفتی مثلا ای گناه بودا میگه استغفر الله. لین است، نمیزنه پس، نه قلدری میکند. تا بهش بگن آی چرا نمازت نخوندی، چرا فلان نکردی، چرا فلان، فورا یه شرمساری درش پیدا میگردد و در مقام تلافی برمیآید. حینون لینون. شیعه علی در برابر علی، خدا، محمد، حقیقت، آخرت، مستکینون. رام است نه سرکش است. تو نهج البلاغه بود گفتم اینو، مستکینون یک پارچه مسکنت است، یک پارچه. در برابر کی؟ خدا، محمد، علی. در برابر چه؟ آخرت، حقیقت، معنویت. این از آثار حب. ولذا قسم بخور و یقینم بدان همین است، بلا شک آتش جهنم بر محب علی حرام. فقط این کلیش درست، همش سعی کنی شنوندگان عزیز، آقایان، خانمها، سعی بکن که بلکه این حب علی تو دل جا بگیرد انشاءالله و زیاد شود و همراه هم ببریم با شیر اندرون شد و با جان بدر رود. اگر ایجور شد تمام سعادت مال توست، والله تمام سعادت مال توست ای انسان، که این نعمت عظما یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها رو قرآن بخونید. نعمت الله ولایت علی ابن ابی طالب است. صلوات بر محمد و آل. هر چه بتوانی این محبت را یک کارش بکن که زیاد شود. از خدا هی بخواه. یه وقتی یکی از رفقا مشهد مقدس و اون میگفت شما تو عرم از خدا چی میخواه، او چی میخواه، فلان، هر کدومشون. بنده گفتم بابا حرفا رو بید کنار، تو حرم حضرت رضا چی میری یا از حضرت محبتش رو بخواه، محبتش رو. والله حب آل محمد بیاد تمام کارا اصلاح هست، دنیا و آخرتت منظم مرتب. یه حالا هرچی خیر تو آل محمده تفسیر دیگه مقتضی نیست. شما خلاصه برای این که این حب انشاءالله زیادتر شود و آبیاری شود این بذر، اعمال محبت آمیز را زیاد کنید. هر وقت شنیدی که علی فلان چیزی دوست می‌داره زود عقبش برو. علی نماز جماعت دوست می‌داشت، ولش نکن. نماز اول وقت دوست می‌داشت، ولش نکن. در راه علی از هر چی داری بگذر. با یکی که طلبی داری نداره بده، به یاد علی، چون او دوست علیه، برو سند پاره کن بهش بده، بگو دوست علی به علی در راه علی بخشیدن. محبت ورزی ایجوریه ها. با یکی که قر بودی و رحم یا غیر رحم، پشت دودی برو بغلش کن، دستشو ببوس. کی؟ به یاد علی. نفست بیز و کنار. هر که دیدی علی رو دوست میداره دوستش بدار، میل تو بیز و کنار. دوست بدار هر که دوست خدا و محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد. ولو یه وقتی هم تو سر تم زده میشنفی؟ ولو یه وقتی تو سر تم زده، ولو یه وقتی خط مبات هم نیمده، دوست علی قربونش بر. هر کس دوست علی محبت ورزی کن تا جایی که الان که میخواد برید خونه یه چیز همراهتون بگیرید انشاءالله به عنوان عید علی. دست خالی هم نری تا قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. فضل خدا، رحمت خدا، تفریح کن، شادی کن. هر هم مغمیس بنداز عقب، دنیا چیز، اوضاع اینا چیز، علی دارم، محمد دارم، قربان علی. خدای علی مرا از علی جدا نکنا، اولادم، نسلم، اینا رو با حب علی تو قرار بده ها، نطفه پاک را تو قرار بده ها. غرضم شادی، ملاقات یکدیگر رفتن، عید گرفتن، تظاهر به فرح کردن، فضیلت علی را آشکار کردن، دور هم نشستن، هر مجلسی که جمع شدید فضیلت علی را گفتید، ملائکه به شما احاطه می کنن و بعدی که فارغ شدید ملائکه به آسمان که می روان عطر مخصوصی از شما ملک نصیبش می شود. ملائکه های دیگر می پرسن شما این عطر از کجا آوردید؟ گویان در زمین رفتیم، اونجا مجلسی بود، جمعی از دوستان علی نشسته بودند، فضیلت علی را میگفتند، ما متبرک به اونجا شدیم. دیگر از ملائکه میگویند ای ما بریم میرسیم، میگویند نه مجلس تمام شد، مگر بروید به زمین و در و دیوار اون مجلس متبرک شوید. یعنی هنوز بوی علی هست. یا الله، واقعا هرچه آدمی شادی کند کم است. رفقکم الله، دیدن ارحام بروید. رفقا، بغض و کینه و نفسانیتتون رو کنار بگذارید. نفس پرستی نکن، خودخواهی نکن، علی خواهی کن، بلکه به برکت علی و آل علی. این انبوه گناهان ما پاک گردد، به برکت علی و آل علی دنیا و آخرت ما اصلاح گردد، به برکت علی و آل علی خدا عاقبت هامون رو بخیر کند، خدا به برکت علی و آل علی ایمانمون را نگه دارد، توفیق هر خیری به ما عنایت کند. نسألک اللهم و ندعوک بحق علي ابن ابي طالب يا الله. یا الله یا الله یا الله، احینا مؤمنین و امتنا مؤمنین و اجعلنا من اهل الیقین و اجعلنا من شیعت امیر المؤمنین و وفقنا لما تحب و ترضى و اغفر لنا و لوالدینا و لجمیع المؤمنین و المؤمنات. صلوات بر محمد و آل محمد.
حب علي ابن أبي طالب، حب علي ابن أبي طالب، أحلى من الشهد إلى الشاهد، أحلى من الشهد إلى الشاهد، لو فتشوا قلبي رأوا وأصطموا، لو فتشوا قلبي رأوا وأصطموا، خطاني قد خطى بلا كاتب، خطاني قد خطى بلا كاتب، العدل والتوحيد في جانبي، يا حب أهل البيت في جانبي، العدل والتوحيد في جانبي، يا حب أهل البيت في جانبي، علي ابن أبي طالب، حب علي ابن أبي طالب، أحلى من الشهد إلى الشاهد، أحلى من الشهد إلى الشاهد، لو فتشوا قلبي رأوا وأصطموا، لو فتشوا قلبي رأوا وأصطموا، خطاني قد خطى بلا كاتب، خطاني قد خطى بلا كاتب، العدل والتوحيد في جانبي، يا حب أهل البيت في جانبي، العدل والتوحيد في جانبي، يا حب أهل البيت في جانبي.
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فتفت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
روایت کتاب بر اساس کتاب جامانده از پسر، نوشته مرضی نفری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب جامانده از پسر در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. ماجراهای این رمان در سال 1342 اتفاق افتاد و در اون قیام 15 خرداد مردم پیشوا و رامین روایت شده. قیامی تاریخی که در اون هزاران نفر از مردم با شنیدن خبر دستگیری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه کفن پوش به سمت تهران حرکت کردند. شخصیت اصلی این رمان مردی به اسم سالاره، کسی که از خونه و خانواده‌اش طرد شده اما میخواد آینده زندگیشو همراه فرزندانش بسازه، ولی زندگی طوری که اون میخواد پیش نمیره و سالار وارد معرکه‌ای میشه که از اون خبر نداره. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که دایی جمشید از آذر زن سالار خواست فرصت دیگه‌ای به اون بده تا به زندگیش برگرده، اما آذر قبول نکرد و گفت چند ساله که سالار اونو بچه‌هاش سهراب و سرنا رو رها کرده و رفته و دیگه نمیتونه برگرده. سالار به دایی جمشید گفت درد آذر پوله و وقتی بفهمه شوهرش پولدار شده تصمیمش عوض میشه. سالار برای به دست آوردن پول با اسماعیل هفخط همراه و وارد معرکه مقابله با مردم پیشوا و رامین شد، مردمی که برای اعتراض به دستگیری امام خمینی قیام کرده بودند. در این ماجرا سهراب پسر سالار زخمی شد. سالار پسرش رو با وانتی به تهران و خونه خودش برد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سالار از رفیقش زبی خواست مراقب سهراب باشه. بعد خودش به سلمونی و حمام رفت و پرسجو کرد تا شاید بتونه برای پسرش سهراب دکتری پیدا کنه. سالار وقتی از همه جا ناامید شد تصمیم گرفت به سراغ فرشته بره. فرشته همون زنی بود که در دوران بچگی سالار به روستا رفت و عکسی از سیمرغ مادر سالار تو باغستان انگور انداخته بود. فرشته روز خاکسپاری سیمرغ هم به سالار گفته بود اونو مثل پسرش دوست داره. حالا بعد از سالها سالار تصمیم گرفته بود به سراغ فرشته بره. و حالا ادامه روایت کتاب جامانده از پسر در قسمت 16. نزدیک ظهر بود. سالار به خونه فرشته که رسید دستمالش رو از دور موچش باز کرد و تو جیبش گذاشت. بعد تسبیحش رو بیرون آورد و دکمه زنگ رو فشار داد. کمی که گذشت پیر مردی در رو باز کرد. سالار کلاهش رو رو سرش جا به جا کرد. چند ساله می شد که به اونجا نرفته بود. روش نمی شد به فرشته سر بزنه. بعد از عروسی سالار و آذر فرشته به خونه اونا رفت و یه ساعت سوئیسی به سالار رو یه گردنبند طلا هم به آذر هدیه داده بود. فرشته اون روز به اتاق پنجدری که رسیده بود بغض کرد و از سیمرغ گفته بود. انگار سیمرغ زنده شد و اومده بود تو اتاق و تعارفش میکرد که بشینه رو پتوی سفید. اما اون روز پتوی سفیدی در کار نبود. فرشته نشسته بود رو صندوقچه زرشکی مخملی و آذر با اخم گفته بود:
خانم رو صندوقچه نه، بریم تو ایوون بشینیم.
آذر منتظر فرشته نشده و از اتاق بیرون رفته بود. فرشته فهمیده بود که آذر نمیخواد اونو ببینه. فهمیده بود که آذر به درد سالار نمیخوره. هدیه ها رو داده و به سمت ماشین برگشته بود. پیر مرد اون وقتا جوانتر بود. سالار سرخم کرده بود تا از سرداب بیرون بیاد که صدای ماشین رو شنیده بود. از اون روز بعد فرشته دیگه خونشون نیومده، اما سالار چند بار به دیدنش رفته بود. آذر هر وقت میفهمید سالار به دیدن فرشته رفته آتیش به پا میکرد. اما خودش گاهی میرفت و از فرشته پول میگرفت. یه بار آذر از سالار خواسته بود فرشته رو برای عطا خواستگاری کنه، اما سالار گفته بود:
حد و حدود تو بدون آذر. فرشته 20 سال از برادرت تو بزرگتره، بعدش هم این دوتا به درد هم نمیخورن.
آذر ولکن نبود، نه اینکه فرشته رو دوست داشته باشه. میخواست با این کار به خیالش برادرش عطا رو صاحب مال و منال فرشته کنه. اموال فرشته چشم آذر رو گرفته بود و اون بدون سالار رفته بود خواستگاری فرشته. بعد از اون دیگه سالار روش نمیشد به دیدن فرشته بره. اما حالا بعد از سالها به خونه اون رفته بود. سالار و پیرمرد از راهروی ورودی رد شدن. روبروشون حیات بزرگی بود و وسط حیات حوضی که به استخر شبیه تر بود. دور تا دور حیات درخت بود و پیچک هایی که بالا رفته بودن. سالار به باغچه ها نگاه نکرد. حتی گل های روز دو رنگ حاشیه باغچه رو ندید. به ایوون عمارت نگاه کرد. به جایی که همیشه فرشته می ایستاد و براش دست تکون می داد. به جایی که نرده های سفید چوبی داشت و صندلی لهستانی. صندلی که فرشته روی می نشست و کتاب می خوند. اون روز سالار هرچی به اطراف نگاه کرد صندلی فرشته رو ندید. آب دهنشو فرو داد. کمی که گذشت پیرمرد دستشو روشونه سالار گذاشت و صدای هق هق گریش بلند شد. سالار گیج شده بود، نمیدونست چه خبر شده. رو به پیرمرد کرد و پرسید:
چی شده مشتی؟ خانوم کجاست؟
کجا بودی آخ سالار؟ خانوم همیشه چشم راهتون بود. همیشه میپرسید پسر سیمرغ نیومد؟ یکی دوبار اومدم سراغتون نبودین. آذر گفت اونا رو ول کردین و رفتین تهران. خانوم براشون پول و کمک فرستاد، اما شما رو پیدا نکردیم تا اینکه 2 سال پیش خانوم عمرشون رو داد به شما.
سالار باور نمیکرد فرشته از دنیا رفته باشه. بغض به گلوش چنگ انداخت و با خودش گفت:
باور نمیکنم فرشته نباشه. بعد از مرگ مادرم فرشته تنها حامی من بود و همیشه میگفت هر وقت کاری داشتی بیا خونه من. میگفت تو یادگار سیمرغی. همیشه بهش سر میزدم، اما تو این 2 سال نتونستم بیام. بعد از اون بشقرق آذر روم نمیشد بیام اینجا. بعدشم که به خاطر نامردی عطا برادر آذر افتادم حبس و نتونستم به فرشته سر بزنم.
سالار با این فکر به سمت درختای سمت راست حیات رفت. به درخت سر تکیه داد و یاد روزی افتاد که مادرش از دنیا رفته بود. روزی که فرشته اون از روی زمین خیس بلند کرد و دست نوازش رو سرش کشیده بود. سالار با این فکر رو به پیرمرد کرد و گفت:
پسر خانم اینجاست یا خارجه؟
بعد از مراسم خاکسپاری خانم برگشت. قرار اول پاییز دوباره بیاد. حالا فقط من موندم و عمه تاج خانم. من کارای حیات و باغچه‌ها رو میکنم، اونم کارای خونه رو.
سالار به ایوون خالی نگاه کرد، بعد نفسش رو بیرون داد و کمرش رو صاف کرد و گفت:
من باس برم.
کجا به این زودی؟ بریم توی لیوان شربت بخور.
نه مشتی، نمیتونم بمونم.
ای بابا، پس نشونیتونو بدین به من. پسر خانم با اتون کار داره.
سالار دستمالش رو از جیبش بیرون آورد و به آسمون آبی نگاه کرد، آسمونی که بین درختای سرو و چنار پنهون شده بود. بعد بوی یاسها رو تو ریه‌هاش کشید. کنار دیوارا پر از یاس بود که دیوارا رو گرفته و بالا رفته بودن. سالار رو به پیرمرد کرد و گفت:
اول پاییز میام سر میزنم.
سالار اینو گفت و به سمت در رفت. قدماشو بلند برمی‌داشت، انگار می‌خواست از اون خونه فرار کنه. پیرمرد دنبالش دوید و گفت:
آقا سالار، حتما بیایید. خانم یه چیزی نوشته که دست پسرشونه. آقا به من گفت بیام سراغتون، شرط کرد فقط به خودتون بگم، گفت به آذر نگو. اما هرچی گشتم پیداتون نکردم.
سالار به دم در رسیده بود که پیرمرد تو راه رو ایستاد و دیگه نتونست جلوتر بره. به نفس نفس افتاده بود. سالار به خونه که رسید هیچ حرفی نزد. هرچی زبیح پرسید جوابی نشنید. سالار رو پله دوم حیاط نشست و زانوهاش رو بغل کرده بود. زبیح به سمتش رفت و گفت:
آخه تو چطور سالار؟ چرا لالمونی گرفتی؟ خب بنال ببینم چته؟
با شنیدن این حرف بغض سالار شکست.
فرشته مرد زبیح، دو ساله اما من خبر نداشتم. عبس باشم بهتر از این همه بدبیاریه؟ این زندگیه؟ فرشته زنی که مثل مادرم بود مرده و من خبر نداشتم.
ای بابا،
بچم رفته تو دار دسته مخالفای حکومت و من خبر ندارم. توفه این زندگی، توفه.
سالار اینو گفت و شونه هاش از حقق گریه تکون خورد. زبیح مقابل سالار نشست و به تکونهای شونه های ستبر اون نگاه کرد. خوشحال بود که سالار داد زده. سالاری که داشت از غم منفجر می شد و به روی خودش نمی آورد. زبیح بلند شد و از پله های چوبی نردبان بالا رفت. سالار گریه کرده و سبک شده بود. اون نفس بلندی کشید و با خودش گفت:
فرشته آخرین امیدم بود. اگه فرشته بود حتما سهرابم خوب میشد. فرشته برای همه مشکلات راه حل داشت. کاش زودتر سراغش میرفتم و درد دلمو بهش میگفتم. اگه زودتر به سراغ فرشته رفته بودم الان سهرابم به این روز نیفتاده بود و این همه سال حسرت بغل کردن دخترم سرنا به دلم نمیموند.
دایی جمشید گلگاف زبونا رو تو سینی مسی پخش کرد و رو تخت جلوی قهوه خونه گذاشت. نمیخواست با آذر هم کلام بشه. گلها رو با انگشت جابجا کرد تا تمیزشون کنه. آذر بیقرار بود. دایی جمشید که بیقراری اونو دید دلش به رحم اومد و گفت:
از من چی میخوای آذر؟
آقا دایی، شما حتما ازش خبر دارید. منم یه مادرم. خب یه کلام بگید.
دایی جمشید کلاهش رو سرش جابجا کرد. موهاش کم پشت و سفید شده بود، مثل لایه نازک برف. اون رو به آذر کرد و گفت:
چند باری رفتم سراغش، خونه‌شو عوض کرده. گفتم با هم بریم مرز خونه‌های تهران رو بگردیم، نیومدی. من گشتم اما پیداش نکردم. حالا تو باور نکن.
آقا دایی، من بگم غلط کردم تموم میشه؟ شما اصلا از دست من انگار ناراحتی. من غلط کردم. تو رو به جون بچه‌ها سالا رو پیدا کن. من یه زن تنها کجا دنبال پسرم سهراب بگردم؟ شاید خودشو قایم کرده.
چی میگی آذر؟ مگه سهراب بچه است؟ ماشاءالله هم قد سالار شده. کجا قایم شده؟ گفتم که بی خبری آذر، اصلا از بچهت خبر نری. نمیدونی سهراب بزرگ شده، مرد شده، فکر میکنی هنو بچه است. هر حرفی رو میتونی تو دهنش بذاری و به هر راهی که خودت میخوای بکشونیش. اون روزم من نذاشتم سهراب و علی برم.